قسمت آخرین قسمت امسالمونه، سال 1402، و قراره که 8 مارس منتشر بشه. 8 مارس روز جهانی زنانه که به دو دلیل نامگذاری شده. دلیل اول بزرگداشت دستاوردهای زنان تو حوزه‌های مختلف، و دلیل دوم افزایش آگاهی نسبت به شکاف جنسیتی که وجود داره در جوامع انسانی. به همین دلیل ما اومدیم و دو تا داستان از نویسنده ایرانی زویا پیرزاد رو انتخاب کردیم، لکه ها و طعم گس خرمالو.
این دو تا داستانی که ما انتخاب کردیم از مجموعه طعم گس خرمالوه. بخوام یه معرفی کوتاهی بکنم، ما که خب خیلی عادت نداریم راجع به نویسنده و زندگی نامه و ایناش بخوایم صحبت بکنیم، ولی حالا من داشتم یکم میگشتم و نگاه میکردم، خیلی جالب بود برام. مثلا زویا پیرزاد خیلی هم چیز خاصی هم مشخص نیست، خیلی اطلاعاتی از زندگیش وجود نداره، مثل اینکه خیلی آدمی که اهل مصاحبه و اینا نیست، خیلی دوست نداره، خیلی حریم شخصیشو حفظ کرده. خیلی جالب بود برام، حالا از این جهت به نظرم جای اشاره داشت. ولی داشتم همین تحقیقات رو که میکردم و نگاه که میکردم چند سایت مختلف، و به یه اصطلاح جالبی برخوردم و این اصطلاح من ندیده بودم، نشنیده بودم قبلا، و یه سری از رمان‌های پیرزاد رو به عنوان رمان یا داستان آشپزخونه‌ای یا داستان آپارتمانی بهشون اشاره کرده بودن که برای من خیلی جالب بود و تازگی داشت. و دلیلش هم اینه که اکثرا با شخصیت‌های اصلی رمان یا داستاناش زنان خانه‌داری هستن که بیشتر وقتشون رو تو خونه یا توی آشپزخونه دارن میگذرونن و روزمرگی‌ها و مشکلات و چالش‌هایی که اینا باهاشون درگیر هستن، و برای همین خیلی اصطلاح جالبی بود. توی این مجموعه طعم گس خرمالو هم این تقریبا همه داستاناش یک همچین فضای مشترکی دارن، کلن توی خونه و نقش خونه و فضای خونه خیلی مهم و پررنگه توی این داستان ها، و هم توی داستان لکه ها که اصلا اولا به نظرم توی این تعریف داستان آپارتمانی می گنجه، چون اکثر صحنه هاش خیلی هاش توی خونه است، خانومه توی آشپزخونه است، داره یه کارهای خونه رو انجام میده، کارهای روزمره رو انجام میده و درگیری هاش همینطوره. و توی طعم گس خرمالو هم که حالا اصلا کلا خونه خودش یه شخصیت داستان مهمیه، آره اصلا داستان جزء یکی از اون شخصیت ها حساب میشه و یه عملیاتی داره توی داستان. و این داستان ها خب حالا میپردازیم به جفتشون، ولی چیزی که این داستان آپارتمانی، داستان آشپزخونه‌ای و این عملیات خونه و فضای خونه توی این داستانا داشت، باعث شد که ما بریم سراغ چی یادآور بشه برامون، این
اتاق از آن خود،
آره، یکی از متن‌های مشهور فمینیستی نوشته ویرجینیا وولف، که در واقع یک مقاله ادبیه، در واقع مقاله حساب میشه ولی کاملا متن ادبی و خیلی هنرمندانه‌ای داره. ویرجینیا وولف خودش واقعا نویسنده خلاقی بوده و اصلا انگار که نمیتونسته مقاله آکادمیک چیز بزنه، نمیخواسته،
خیلی درش داستان رو هم دخالت میداده، فیکشن رو هم دخالت میداده،
هنرمندانه است. و خیلی به نظرم موقعیت خوبیه که راجع به اینا صحبت بکنیم و یکم بریم تو فضای داستانا و ببینیم که چطوریه دیگه.
صحبتی که ولف میکنه توی اتاقی از آن خود اینه که چون ازش خواسته میشه که راجع به زنانی که در حوزه داستان، در حوزه ادبیات فعالاً بنویسه، از این فرصتش استفاده میکنه برای نوشتن راجع به این که اصلاً برای اینکه یک زن بتونه در حوزه ادبیات کار کنه، از نگاه ولف نیاز به استقلال مالی داره، و اونطور که خود ولف میگه اتاقی از آن خودش، که این اتاق یک اتاق استعاریه و یک اتاق واقعی. مسئله اینه که صحبت ولف با نگاه به جامعه‌ای که اطراف خودش در اون زمان میبینه و امروز هم ما خیلی دوربر خودمون همچنان همون دنیا رو میبینیم، اینه که این استقلال مالی دریغ میشه از زنان، خیلی مسیرشون برای رسیدن به اون استقلال دشوارتر، موانع بیشتری وجود داره و ولف از این صحبت میکنه. مثالی که میزنه میگه ما فرض کنیم که شکسپیر خواهری داشت به نام جودیس شکسپیر، اون هم همون استعداد خود ویلیام شکسپیر رو داشت و میخواست مثل اون نمایشنامه نویس باشه و با چه موانعی روبرو میشد. علاوه بر اون بحث استقلال مالی که باید میداشت که نمیتونست داشته باشه و موانع زیادی سر راهش بود، این که اصلا اون جامعه آیا میپذیرفت جودیس شکسپیر رو با عنوان یک نمایشنامه نویس، یک زن رو در اون جامعه‌ای که در دوره شکسپیر حتی نقشای زنان رو در تئاترها مردان بازی می‌کردن با گریم زنانه و چقدر با مانع روبرو می‌شد. و چیز دیگه‌ای که ولف میگه سنت ادبیه، اینکه سنت ادبی که تعریف میشه در دانشگاه‌ها تدریس میشه معمولاً یک سنت مردانه است. همینطور که میخوان در طول تاریخ بیارن جلو اسما رو نام ببرن، اسما اکثرا مردانن و ما اینو در ایران هم داریم، در فارسی هم داریم. مثلا ما یک شاعری داریم به نام مهستی گنجوی که مال قرن ششم قمری فکر میکنم و با اینکه شاعر بسیار توانمندیه اما ما هیچ دیوان مستقلی ازش نداریم، دیوان جمع‌آوری شده منسجمی ازش نداریم. هرچی شعر ازش داریم شعرهایی که در کتابهای مردان اشاره شده که این شعر هم از مهستی گنجویه. حالا من یک نمونه از رباعی‌هاش رو بخونم که قدرت شاعری این آدم رو ببینیم. اینه: سوگند به آفتاب یعنی رویت، وانگاه به مشک ناب یعنی مویت، خواهم که زدیده هر شبی آب زنم، مأوای دل خراب یعنی کویت. و ما هیچ دیوانی از این آدم به جا نمونده. ما سعدی رو میشناسیم، سلمان ساواجی رو میشناسیم، حافظ رو میشناسیم، مولوی رو میشناسیم، اما در سنت ادبی ما زنان انگار جایگاهی ندارن و این به معنی عدم وجود داشتن اونها نبوده، به معنی دیده نشدنشون، به معنی سرکوب شدنشون بوده که ما اینها رو نداریم. ولف میگه که ما باید در این سنت ادبیمون بازنگری کنیم، بیایم کشف کنیم آثار زنان رو، بیایم اون صدای زنانه رو هم در سنت ادبی ببینیم. ما یک استادی داشتیم، من و تو توی ارشد کورس شعر معاصر، اومده بود و توی طرح درسی اشعار استیو اسمیت رو هم گذاشته بود. ولی خب اکثرا این رو نمیذارن، اصلا جزو کانون ادبی نیست، جزو سنت ادبی نیست. ولی از همون زمان برای من این آدم بسیار مهم شد و خیلی ازش خوندم و بسیار هم شعرهای زیبایی داره، بسیار توانمنده و خب اکثرا ما اینها رو نمیبینیم مگر اینکه یک بازنگری بشه در سنت ادبی که داریم.
آره، این بازنگری که خب چیزیه که این بحثیه که سالهاست وجود داره، مخصوصا از اواسط قرن بیستم با پاگیری این جنبش ها و کلن مطرح شدن حقوق زنان. ولی الان این صحبت ها رو داشتیم میکردی و در کلی مدت که ما داشتیم راجع به این قسمت و مسائل و موضوعات مربوط بهش فکر میکردی، من یاد یه چیز دیگه افتادم که ما خودمون خب ادبیات خوندیم، ادبیات انگلیسی خوندیم و در این حال که این سرکوب و این حذف توی همه حوزه‌ها همیشه بوده، ولی در این حال من یادمه ما توی تاریخ ادبیات و توی تاریخ نقد که میخوندیم همیشه ادبیات جز اون خطوط مقدمی بوده که اصلا زنان توش اولین حوزه هایی بوده که توش وارد شدن و یه ایده عجب غریب و یه جورایی خنده داری هم همیشه مطرح هست که میگن با شروع این صنعتی شدن و اوایل قرن بیستم و این خواسته های زنان که مطرح میشد برای ورود به دانشگاه، خب دانشگاه و آکادمی کاملا یک فضای مردانه بوده، حتی توی غرب و توی انگلیس دانشگاه های بزرگ کاملا مردانه بوده و زنانی هم که حتی هستن توی تاریخ و مطرح شدن، نویسنده شدن، اینا تماما توی خونه و یا مثلا پدرشون بهشون آموزش داده یا معلم سرخونه داشتن، تحصیلات آکادمیک نداشتن و اصلا به دانشگاه ها راه پیدا نکردن. ولی کم کم تو قرن بیستم که این خواسته ها مطرح میشه و میخوان حضور پیدا بکنن، اولین جاهایی که راه میدن زنا رو همین حوزه ادبیاته،
چون به نظرشون این بوده که ادبیات یک حوزه ملایمیه، مناسب تر با روحیه زنان که خیلی لازم نباشه فشاری مثلا بهشون بیاد.
همین نکته عجیب غریب و خنده‌دارش که میگم همینه، انگار یک چیز بی خطری بوده که خب حالا میخواید بیاید دانشگاه، بیاید ادبیات بخونید. انگار
این به خاطر اون دید تحقیرآمیزیه که انگار در تاریخ به ادبیات بوده، با اینکه ادبیات همیشه در نهایت مسبب بزرگترین تغییرات بوده، ولی انگار هیچ وقت جدی گرفته نشده. و زنان ولی خیلی خوب از این فرصت استفاده میکنن که وارد دانشگاه ها میشن در حوزه ادبیات.
دقیقاً انگار اینجوریه که خب اونا میگن که بیاید، حالا اشکال نداره اینم بخونید، و میان اونو میگیرن و صدا پیدا میکنن و برای خودشون به هر حال یک حرکتی راه میفته و بعد درها باز میشه برای حوزه های دیگه، توی علم، توی مباحث دیگه هم زنا ورود پیدا میکنن. و این خودش خیلی جالبه که ادبیات معمولا اون خط مقدمی بوده که همیشه اول وارد شده، حالا به دلایل درست یا غلط، ولی همیشه انگار اون خط شکن
فرصت خیلی خوب بوده برای ایجاد تحول. دقیقاً وارد داستان ها بشیم. داستان اولی که انتخاب کردیم ما داستان لکه هاست از زویا پیرزاد، این در اون مجموعه اول این داستان میاد. داستان لکه ها راجع به دو تا زوجه، یک حمید و رویا و لیلا و علی، که حمید و رویا کناره ترن، نقشه کمکی هن، لیلا و علی نقشه محوری دارن. داستان اینه که لیلا و علی مدتی با هم دیگه بیرون میرن، دوست دختر دوست پسرن، و حالا بر اساس عرف جامعه به سمت این هول داده میشن که ازدواج کنن. اما این ازدواجی که ازدواج موفق نیست، به خاطر اینکه اینها یک ناسازگاری های شخصیتی با هم دیگه دارن.
داستان خیلی قوی با همین شروع میشه، یعنی که
آره، مادر لیلا وقتی که میخواد معرفی کنه علی رو به خاله لیلا که از فرنگ اومده، یا عمش که از فرنگ اومده، میگه که علی جان هستن، نامزد لیلا جان. و ما در طول داستان با این روبرو میشیم که با این ناسازگاری های اینها و ازدواجی که انگار اینها بر اساس عرف کردن، و وسواس عملی و استعاری که لیلا پیدا میکنه با از بین بردن لکه ها. و تا انتهای داستان با همین ها ما درگیریم و در انتها اینها از هم جدا میشن. لیلا میتونه یک آموزشگاه لکه بری بزنه و یک استقلالی پیدا کنه و از هم جدا بشن. این خلاصه کلی داستانه که حالا ما میتونیم راجبشون صحبت بکنیم.
خیلی جالبه، من قبل از اینکه اصلا وارد بحث بشیم، خیلی این مجموعه طعم گس خرمالو برای من آشنایی من بود با نوشته های زویا پیرزاد. اینو باید بگم که واقعا خیلی داستان نویسیش، حداقل توی این داستانهای کوتاهی که توی این مجموعه بود، واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. یعنی یه بحثی هست که حالا توی خود داستان طعم گس خرمالو بیشتر بهش میپردازیم، ولی اینکه کلا با تعداد کلمات کم خیلی حرفای زیادی رو میزنه و چیزهای زیادی رو مطرح میکنه. و این داستان هم همین جوریه، توی مثلا 20 صفحه میاد چند سال از یک زندگی و یک تغییر و تحول و یک روند بزرگی رو خیلی به صورت تصاویر پشت هم میاره مطرح میکنه، و این به نظر من واقعا خیلی جای ستایش داره و من تحت تاثیر قرار گرفتم و خیلی از این نظر برای من خیلی داستاناش جذاب بود و مهارتی که در زبان و تسلطی که داره. ولی حالا به غیر از اون، میدونی همین داستان لکه ها و هم داستان بعدی طعم گس خرمالو کلن یک جوری به این زندگی های دوگانهی که توی جامعه ما وجود داره هم هست دیگه. اصلا این که علی آدمی نیستش که بخواد ازدواج بکنه، یا اصلا آدمی نیستش که بخواد، خیلی هم نشونه های مختلفی هست براش، علاوه بر این که خب آدمی نیستش که توی یک رابطه با یک نفر آدم بخواد باشه به صورت عرفی و تک همسری، همش دوست داره که با این اون باشه. اصلا با حمید هم کلاسی بودن با هم دیگه و دارن از خاطرات صحبت میکنن، به عنوان علی بیغم همیشه عاشق توی دبیرستان شناخته میشده. و اینکه این خانواده و تصویرها و انتظاراتی که دارن باعث میشه اینا بیان توی یک نقشایی قرار بگیرن که اون چیزی که میخوان نیست، و با اون واقعیت وجودشون در تضاده و در این حال مشکل ساز میشه براشون.
و در این حال انگار راه فراری هم حس نمی کنن، مجبورن که انگار با این جریان پیش برن. اونقدر که جریان
دقیقا همون اوایلش که لیلا با علی داره راجع به همین مسئله نامزد کردن و اینا صحبت میکنن، اینجوریه که خب میگه چه فرقی میکنه که نامزد کنیم یا نکنیم. بعد لیلا میگه خب اگه فرقی نمیکنه بیا نامزد کنیم. ولی در اصل مثلا
علی هم میگه بکنیم پس.
فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. و اصلا
مسئله متوجه این، یعنی در حقیقت اونقدر عرف قویه که خودشون نامرئی کرده در ذهن اینها و انگار نمیبینن که واقعا دارن با یک حرکتی پیش میرن که شاید مناسب اینها نباشن.
راه حلی نداره.
یکی از بالا به شوخی که از نشونهایی که علی مناسب نیست تو این داستان اینه که هر خیلی دفعاتی که ما علی رو میبینیم یک دستش پیرزاست یک دستش نوشابه. نمیدونم خانم پیرزاد چه مشکلی با اینها داشته که انگار اینها رو به عنوان یک المان منفی سبکسری سر به هوایی علی تصویر میکشه.
چیز هم هستی اصلا، نه فقط اینجا، پیتزا توی فرهنگ غرب هم یه جورایی نماد نو شدن جامعه و چیزهای جدیدیه که اومده و اینجا هم همینه. این پیتزا و نوشابه‌ای که تو دستشه خیلی جاها نشون دهنده اینه که بابا اصلا این اصلا توی اون عرف و توی اون سنت‌ها و انتظاراتی که وجود داره
خیلی نامتقارن پیش رفته. یعنی یک طرفش انگار یک رشدی کرده، یک طرف دیگه‌اش همچنان درگیر
اون نمیتونه. کجا میشه خیلی نمونه چیزی همون تو جمله اول داستانه، این عمش از آمریکا اومده و این میگه نامزد علیه، انگار که اصلا این که خب داره تو آمریکا زندگی میکنه، حداقل این باید براش پذیرفته شده تر باشه، ولی انگار مادره باید یه تصویری رو حفظ بکنه که نه اینا نامزدن، این
قراره که به ازدواج ختم بشه. اما با اولین چیزی که ما در این داستان باش روبرو میشیم دقیقاً همینی که همه میخوان اینها رو هول بدن به سمت ازدواج، در حالی که خود لیلا به نظر میرسه که خیلی اصلا مطمئن نیست، مردده و اصلا ناراحت از این که مادرش اینطوری معرفی میکنه علی رو به عمش. ولی اون رویا دوستش مثلا میگه مادرت خوب کاری کرد، یکی باید علی رو هول بده. یا حتی یا یک جای دیگه که باز مادر لیلا اومده با علی صحبت کرده، باز رویا میگه خوب کاری کرد مادرت، باید این مردها رو مثلا سخونک زد، باید مجبورشون کرد. در ظاهر میگه که مهم اینه که تو چی میخوای لیلا، مهم خواستن و نخواستن علی نیست. اولا که اینجا به ظاهر داره یک پشتیبانی از لیلا میکنه که آره نظر تو خیلی مهمه، ولی از طرف دیگه هم لیلا خودش تو اون عرفه و انگار مجبوره، بالاخره زشته باید حتما ازدواج بکنه، و از طرف دیگه هم رویا هم به نظرش اینه که لیلا همین رو میخواد دیگه، طبیعتا باید همین رو بخواد، و اگه اینو میخواد دیگه اصلا علی مهم نیست، باید هولش داد که اینها با هم دیگه ازدواج کنن. و مشکل اینجاست که وقتی که رابطه با عرف شکل میگیره، بعدن قضاوت اون رابطه هم با عرف انجام میشه. یعنی معیارهایی که برای سنجیدن اون رابطه وجود داره میشه اون وقت معیارهای عرفی. کلا در زندان کلمات گیر میکنن دیگه آدم ها، این مرد عرفیه، این زن عرفیه، وظیفه این خانداریه، لکبریه، وظیفه اون کار کردن، پول آوردن به خانه است. یک چیز شبیه اون چیزیه که فوکو میگه راجع به این که ما، حالا مثالی که فوکو میزنه، یک گلی رو مثال میزنه، من دقیقا اسم اون یادم نیست، ولی فرض کنید یک گلی که شبیه به زبانه، مثلا درخت زبان گنجشک، ما این اسم رو میذاریم به خاطر این شبیه اونه. 20 سال میگذره و بعد میگیم که اگر این اسمش زبان گنجشکه پس حتما برای زبان خوبه، برای مشکلات تکلم حتما خوبه. یه دفعه برعکس میشه، یعنی ما ابتدا یک چیزی به هر دلیلی در جامعه تعریف شده که مرد یعنی این کار، زن یعنی این کار، بعد از مدتی این انگار از آسمان نازل شده، مرد این معنی رو داره، زن این معنی رو داره. و وقتی که رابطه اینها با این عرف شکل میگیره، خب بعد معیارهاش هم با همین قضاوت میشه، علی با همین قضاوت میشه، لیلا با همین قضاوت میشه.
این دقیقا همون یه دو مغلطه هست دیگه، اون اولش که میگه چه فرقی میکنه نامزد کنیم یا نکنیم، و این مغلطه هست که خب فرق میکنه دیگه نامزد با دوست. و چرا اونجا اولش مادره میاد اونو به عنوان نامزد معرفی میکنه نه دوست پسر؟ فرق میکنه که اینجوری معرفی میخواد میکنه،
خیلی سری رابطه رو بیاره توی چارچوبی
که قراردادهای اجتماعی و زبانی که داریم، به هر حال اینا معنا میده و اینا قدرت داره و فرق میکنه، و برای همین اون یه مغلطه‌ایه که اینا توش گیر میافتن. و از اون طرفم هی دست و پا میزنن و هی همه چی جور نمیشه. بیا بریم اونجایی که اینا میرن خونه رو میبینن و دیگه تصمیم گرفتن که ازدواج کنن و خونه رو بگیرن و از همونجا این مهارت پیرزاد در استفاده از کلمات کم، من اینو حالا توی این کورسای نوشتن خلاقه و کریتیو رایتینگ و اینا میگن اکونومی آف وردز، اقتصاد کلمه، با چند تا کلمه کوچیک میاد یک سری احساسات و مفاهیم و معانی بزرگی رو منتقل میکنه. اینجا هم همینه، اینا دارن خونه رو میبینن، خونه جدید، توی وانش چند تا لکه هست، علی اون لکه ها رو میبینه و خیلی انگار ناراحته و لیلا سریع میگه که من پاکش میکنم، تمیز میشه. و از همونجا شروع میشه این ایرادی که توی کار هست، اون مغلطه‌ای که اینا دوچارش شدن، همینجا نمود بیرونی پیدا میکنه.
و این زبان پیرزاد رو، زبان داستان نویسیش رو به زبان شعر نزدیک میکنه، چون انگار یک تراکم معنایی، یک سرریز معنایی تو کلمات، کلمات بیش از خود کلمات یک معنی میدن و خیلی بیشتر هم معنی میدن، یک سرریز عظیم معنایی داره، با چند کلمه کوچک یک دنیایی رو برای شما درست میکنه.
آره، ولی حالا همین این نمود بیرونی، این مشکل اینا میشه نقطه شروع این وسواس لیلا برای اینکه یک چیزی که درونی هست، مشکلی که درونی دارن و میخواد با از بین بردن یک نمود بیرونی حلش بکنه،
مرتب کردن بیرون، پاک کرد.
آره، فکر میکنه اگه من این وان و این لکش رو تمیز کنم پس علی درست میشه، رابطمون درست میشه، ازدواجمون درست میشه و این همینجور هی پیش میره تا ته داستان که حالا چجوری حل و فصل میشه، ولی این از اینجا شروع میشه. خیلی
اصلا لکه ها خیلی نقش هم عملی دارن در این داستان، یعنی خود لکه به صورت فیزیکی وقتی وجود داره، اصلا خود این مهارت لکه بری چیزیه که در نهایت لیلا رو به اون میتونه یک آموزشگاهی بزنه و یک استقلال مالی پیدا کنه و توان این که خارج بشه از اون رابطه رو پیدا کنه، جرأت این رو. اونجایی که روبرو میشه با خیانت علی، رویا بهش میگه که پاشو برو خونه مادرت. میگه خب بعدش چی؟ چون بعدش وقتی که هیچ استقلالی نداره دوباره باید برگره تو همون خونه و این بار اون همسرش بیشتر اون کار رو میکنه، چون میدونه این راه حل دیگری نداره. ولی از طرف دیگه لکه‌ها یک نقش استعاری دارن تو این داستان. اولین لکه‌ای که ما باهاش روبرو میشیم وقتیه که اینا قرار نامزدی رو میذارن توی اون پیتزای نبش خیابان مدیری که نوشابه میریزه و یک لکه روی شلوار علی درست میکنه و این لکه ها انگار یک چیزی شبیه به اون عرفی هن که داره رابطه اینها رو آلوده میکنه. شاید رابطه اینها با من دوست دختر دوست خیلی رابطه موفقی میتونست باشه، رابطه کژوالتر، راحتتر، بدون قید و بندتر، اما وقتی که وارد اون عرف میشن اونجاست که مشکل پیدا میکنن. و این که میگم لکه یک نماد استعاری برای عرف در این داستان، به خاطر اینکه یک جایی لیلا خواب میبینه که توی اون خواب علی و مادرش هر دو لکه دار میشن، یک کرم دومان میریزه روی یکی و یکی نوشابه میریزه و اینها، و لیلا میخنده. اونجا دیگه این وسواس رو نداره که لکه ها رو پاک کنه، دیگه انگار متوجهه که این لکه ها رو خودش نیست، روی دیگرانه، این لکه های عرفه. علی به عنوان نماد پدرسالاری، مادرش به عنوان یکی از خدمتکاران مردسالاری که در جهت پیشبرد اهداف مردسالاری داره پیش میره.
و چقدر خود پدر لیلا نقش کمرنگی داره این وسط،
فقط یه قسمت پول میفرسته برای این،
یه پولی میفرسته و یه جا داره باغچه رو آب میده، از پنجره این نگاهش میکنه و میگه بابا چند بار روزی باغچه رو آب میده،
وظیفه رو سپرده به مادر لیلا.
آره، اونم دقیقا یک بخشی از این سیستم پدرسالاره که با اینکه انگار مثلا یه حمایت زمینی داره، یه پولی میده، ولی نقش فعالی نداره در این زمینه که بخواد یک نقش فعال و یه کاری بکنه، یه کمک فعالانه بکنه و مسئله رو حل بکنه. اون پولی که میفرسته کی میفرسته؟ علی بیکار شده. و این باز یکی دیگه از نشونه های چیزی که اصلا علی آدم عرفی نیست، آدم میگه که نمیدونم سر کار به مشکل خورده، با فلانی حرفش شده و معلومه که این آدمی نیستش که بره توی
چارچوب عرفی مردانه.
آره،
نیست
و حالا به کار بچسبه یا مثلا کار جدید که پیدا میکنه رویا دوستشون بهش میگه که اون جان هر کی دوست داری یکی رو دیگه بچسب بهش، اینو ول نکن. انگار آدمیه که
ولی مشکل اصلا... همینه که چون هر دوی اینها در نهایت عرفی هستن، باز باید بر اساس عرف اینها رو انگار قضاوت کرد. برای همینه که اون از دست دادن کار علی یه چیز مهمی میشه. آره، در حالی که میتونست طور دیگری باشه، میتونست قرار اینها شکل دیگری باشه.
اتفاقا خیلی باز اینو برگردیم، من میونبر بزنم به مهارت خانم پیرزاد، با اون یه کتاب در کتاب میاره معرفی میکنه، با اون کتاب مبانی لکه‌گیری خانم میمهه
همیم.
آره، و اصلا توی اون میاد باستاب و انگار یه آینه‌ایه برای تمام این ساختار و این چیزی که وجود داره. یه جا داره مقدمه کتاب رو میخونه راجب نقش زن که توی فضای خونه باید به اطلاع برسه و مردی که میره بیرون کار میکنه برمیگرده پولو میاره، و انگار میدونی تمام این نقشایی که این علی و لیلا قرار بوده داشته باشن و نتونستن و انگار شکل نگرفته، و اصلا چیزیه که خب طبیعی هم هست، هر کسی توی اون نقش قرار نیست باشه، و اینا رو اون تو میاره اونجوری نشون میده. کتاب مال سال 1320 و اینا چقدر باستولید شده و چقدر این ساختارهای سنتی
همچنان در دوره لیلا و علی هم انگار باقی مونده. یک قسمتی تو اون کتاب بانو هیمین می‌نویسه که البته شما ممکنه بگید که با این گرانی‌های امروز دیگه نمیشه پولی رو که مرد میاره خونه هم برای خونه خرج کرد هم پسنداز کرد، ولی من میخوام به شما یاد بدم که لکه ها رو ببرید و دیگه لازم نباشه پالتوی نمیدونم دوشین کرپ دوشینتون رو بدید به خدمتکارتون. یعنی مسئله اینه که این فقط مضحک نیست، این که این خدمتکار داره و داره از طبقه ضعیف صحبت میکنه و درکی نداره که طبقه ضعیف قطعا دیگه خدمتکار نداره، صرفا مضحک نیست، این نشون دهنده اون بستر شکلگیری عرفه. وقتی میخواد عرف شکل بگیره، پیش فرضهاش یک وضعیت کاملا ساده شده ایه، همه چیز در یک چارچوب دقیقا سر جاهای خودش قرار گرفته، در حالی که در زندگی اینطوری نیست. زندگی آشوبیه، آشفته است، همه چیز آدم ها فرقهای کوچک و بزرگ با هم دارن و در نتیجه اصلا نمیتونن به یک چارچوب از پیش تعریف شده قرار بگیرن.
نکته دیگه ای هم که باز حالا همین خانم همین و این خدمتکار داشتنش و اینا داره، بحث کلن یک قشر طبقه متوسطیه که داره شکل میگیره و اصلا مخاطب اینجا اینه، و در کل اصلا خود آثار زویا پیرزاد هم ما بخواییم در نظر بگیریم، مخاطب اصلیش اصلا این کاراش از دهه 70 داره منتشر میشه و نوشته، و توی اون دوران دولت اصلاحات و اون یک گشایش هایی که به وجود اومده بود توی فضای فرهنگی جامعه، و مخاطب اصلیش یک زن قشر طبقه متوسطی بود که فرصت و مجال داره که به این چیزها فکر بکنه و به این دغدغه‌ها
باید سریع کنترلش کرد.
آره، و این خانم همیم هم همینه انگار، و دقیقاً تهش که لیلا این کلاس لکه‌گیری به سبک چینی رو حالا برگزار میکنه، اتفاقا به رویا میگه، به رویا میگه بابا کی میاد کلاس لکه‌گیری؟ رویا میگه خب چه میدونم، همینایی که میرن کلاس نمیدونم تزیین سفره آرایی و نمیدونم هزار تا کلاس اینجوری، و اینا کیان؟ اینا همون زنان طبقه متوسطن که یک مجالی دارن، یک فرصتی دارن، یک منابعی دارن که میتونن برن دنبال این کارا، و انگار این لیلا هم باز خودش داره از اون تغذیه میشه و استقلالش رو اینجور پیدا میکنه.
آره، عملا در فضای عرفی که زندگی میکنند آدم ها نمیتونن در نهایت کاملا خودشون رو جدا کنن، در نهایت بالاخره یک جایی دامن خودشون آلوده است به اون عرفی که وجود داره. و حالا یک تغییر دیگری که جالبه در این داستان که اتفاق میفته و همینطور که تو میگی خیلی با کلمات کوچک و خیلی اقتصادی کاملا خانم پیرزاد میرسوندش، اینه که وقتی که لیلا میرسه به اون استقلال نسبی و حالا توان این که صداش رو ببره بالا، صحبت کنه، حرفش رو بزنه داره، دیگه به حرف رویا گوش نمیکنه، دیگه اون فشاری که رویا هی میاره که این رو به صورت عرفی همه چیز رو واکنش نشون بده دیگه گوش نمیکنه. رویا بهش گفته داد بزن با علی، تکلیفت روشن کن، ولی این داد نمیزنه، با آرامش میتونه بیاد اعتراضش رو بکنه، بهش فرصت بده به علی که جبران
صدای
کنه،
خودش رو پیدا
و صدای خودش رو داشته باشه و خیالش هم راحت باشه از این که به هر طرف که رفت، علی به هر شکلی که خواست رفتار کنه، این دست و پاش بسته نیست، وابسته این نیستش که علی چه تصمیم بگیره، حتما میتونه اولتیماتوم بده. و البته باز هم در این داستان میگم چون آدم ها اون وضعیت شسته رفته کلمات رو ندارن که دقیقا با همون تعریف باشن، اینجا هم علی به عنوان یک مردی که در یک جامعه پدر سالار داره زندگی میکنه میتونست اصلا مانع کار کردن لیلا بشه، ولی خب این اون مرد افراطی پدر سالار نیست،
مرد آزارگر کنترلگر نیست.
آره، یعنی در اینجا باز لیلا این شانس رو میاره، چون در این جامعه خیلی ظلم سنگین تری هم میشد بهش بشه، جلوی اصلا اینکه امکان این استقلال رو داشته باشه رو بگیرن. این فرصت رو پیدا میکنه که حالا اون آموزشگاه رو بزنه و بتونه خارج بشه از اون رابطه. و نکته دیگه اینه که این جامعه در عین حالی که داره خودش رو پشتیبان نشون میده، رویا میگه که مادرت خوب کاری کرد، مثلا انگار خیلی تو رو میخواد که داره این کارو میکنه و اینها، در نهایت همون جامعه وقتی به مشکلی ایجاد میشه پشتیبان نیست. مادر لیلا میگه که از اول میدونستم. اصلا لیلا یکی از ترسش از اینکه برگرده خونه مادرش اینه که مادرش بگه از اول میدونستم علی اینطوریه. این در نهایت اون پشتیبانه رو نیست.
آره، یا در واقع باز انگار ایراد و نقص رو دارن به خود لیلا که تو آدم اشتباهی رو انتخاب کردی، یا مثلا مشکل از خودت بوده،
اصلا پاک میشه نقش مادر و رویا.
آره، حمایت اونقدر وجود نداره. و میدونی بخوایم این بحث اینو با اون مقاله ولف جنبندی بکنیم، یه جورایی اون دوتا عنصری که ولف نام میبره، پول و اتاق و فضای شخصی، انگار لیلا رهاییش یا حالا یه جورایی پایان خوش این داستان با این استقلال مالی که از طریق همین کلاس لکه گیری پیدا میکنه و میتونه یه خونه جدا بگیره، اینجوری باعث آزادیش میشه. ولی حالا بخوایم بریم سراغ داستان بعدی، طعم گس خرمالو، به نظر من جای بحث داره که در این حال که اینجا حالا دوتا زن از دو نسل متفاوتن با حالت رویکردها و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به زندگی، این توی داستان طعم گس خرمالو یک زنیه که خیلی سنتی تر، خیلی قدیمی تر، ولی در این حال یه تفاوت‌هایی داره با این که یک خونه‌ای داره، یک استقلال مالی داره، ولی از اون طرف میشه اینطور نگاه کرد که همیشه لزوماً این خونه داشتن یا این
چه با یک رویه دیگه ایش رو برو شد.
دقیقاً، و انگار یک جورهایی این خونه میتونه نماد همون نگه داشتن زن در خانه و اندرونی و جلوگیری از حضورش در اجتماع باشه. حالا توی این طعم گس خرمالو که من خودم شخصاً خیلی این داستان رو دوست داشتم و خیلی داستان زیبایی بود و به نظرم به عنوان یک داستان کوتاه که یک چکیده یک عمری رو اومده بیان کرده، واقعا میشه مثلا توی کلاس‌های آموزش نوشتن اینا تدریس کردیم داستان رو، به عنوان اینکه چطور بیا یک زندگی رو، یک داستان طولانی رو توی چند صفحه محدود و
در قالب
داستان کوتاه بیای اینو مطرح بکنی و خیلی داستان جالبیه. ولی حالا یه خلاصه کوتاه بخوام ازش بگم، راجب داستان یک از زندگی ازدواج یک دختر نوجوانی که حالا اینم خیلی واضح هم نمیگه که حالا نوجوان یعنی چی، احتمالاً یک کودک همسری هم بوده توی اون فضای
یک سن کمتری با یک مرد خیلی مسن‌تر
ازدواج میکنه و هر دو خانواده های متمول و پولداری هستن، ساکن تهران هستن. اینا شروع میکنه از شروع زندگی اینا، و نکته مهم چیه؟ اینجا پدر این دختر، پدر عروس، اومده یک خونه ای رو، یک خونه بزرگی رو به نامش کرده و اصلا از این شروع میشه که و خیلی هم اصرار داره که این خانه باید دست این دختر باشه و جایی هم یه جمله کلیدی داره که میگه تا وقتی خانومی که خانه ای برای خانومی کردن داشته باشی، و این جمله خودش خیلی جای بحث داره. و از اینجا شروع میشه و اینا زندگی مشترکشون میره. مشکلی که اینا بهش بر میخورن و اون حالت مشکلی که با عرف و انتظارات عرفی جامعه براشون مواجه میشن اینه که بچه دار نمیشن، سفر خارج میرن برای اینکه دوا درمون کنن، نمیشه. و از اون طرف این خونه خیلی نقش پررنگی پیدا میکنه توی روح و روان این خانوم، عملا یه جورایی تبدیل میشه به یک شخصیت توی این قصه. و در این حال یه درخت خرمالویی هم هست که اینجا این خانوم با پدرشون رو کاشتن و این خرمالو هر سال بار میده و این میوه های این خرمالو رو پیشکش میفرستن برای در همسایه و فامیل و آشنا. و در آخر این تا آخر دوران پیری و اواخر عمرش این خانوم رضایت نمیده که این خونه رو از دست بده، حتی تو دوران جنگ، دوران انقلاب، اون دوره حاضر نیست که خونه رو بفروشن یا حتی حاضر نیست خونه رو بفروشن که برای دوا درمون این ناباروری هزینه کنن و یه جورایی میچسبه اون استقلالی رو که از طریق این خونه داره. ولی در این حال تا آخر عمرش با یک تنهایی و با یک سرخوردگی هم مواجه میشه که کم کم همسرش میمیره، اون خانزادهایی که دارن، خدمتکارهایی که دارن زندگی میکنن میمیرن، اطرافیان عمش میمیره و این تنهاییه چون از اون ور بچه دار هم نشده خیلی پررنگ میشه براش، که حالا آخر سر با یک آوردن یک مستأجری کم کم اون تنهاییه یک جورهای جبران میشه و ما میبینیم که انگار ذهنیتش نسبت به خونه کم کم داره تغییر میکنه و از این بندی که نسبت به این خونه داشته رها میشه. به نظر من خیلی جالبه این تفاوتی که میان این دوتا روی کرد توی این زندگی این دوتا زن نسبت به خونه داشتن و تجربهی که داشتن در این موضوع استقلال و این فضای شخصی رو داشتن چقدر میتونه متفاوت باشه و چقدر خوب این بازتاب داده شده توی این داستان ها.
کلن این داستان طعم گس خرمالو خیلی داستان پر ایهامیه، همه چیز تقریبا دوتا معنی داره در اینجا و حالا هرچی تو بحث پیشتر بریم بیشتر اشاره میکنیم، ولی اولین مورد و پررنگترین مسئله نقش این خونه است. این خونه در این حالی که این نقش مثبت رو داره که به این خانم یک استقلالی داده، یک صدایی داده در زندگیشون، در حالی که مثلا در عرف به خصوص اینها خب خیلی قبلتر از لیلا و علی هستن و خیلی پدرسالاری پررنگتره و در یک حالت عادی اون مرد میرفت و یک هوایی می آورد سر خانم و اینها، ولی اینجا چون این خونه در اختیار خانومه، به نام خانومه، مثلا از این نظر این خانم رو نجات میده از اون یک بخشی از ظلم های پدر سالاری. اما از طرف دیگه این خانم رو پابند میکنه تو اون خونه و به شکل وسواسی دائما داره از خونه نگهداری میکنه، از خونه اصلا بیرون نمیره، ارتباطش رو با بیرون از دست میده. در اینجا به جای اینکه خونه یک استقلالی برای این ایجاد کنه، یک قفسی ایجاد میکنه، یک زندانی ایجاد میکنه براش. و این بحث فرزند نداشتن خودش رو در وسواس این خانم برای تولید کردن چیزی
فرزند آوری یک جورهایی نقش خلاقه زنان دیگه، میتونن یک چیزی رو خلق بکنن. آره، و این انگار با این ناباروری یا سترونی که این داره، این نقش خلاقه ازش گرفته شده و دنبال اینه که یک جورهایی اون رو جبران بکنه با این کارهای دیگهی که میکنه، با رسیدن به خونه. و یه جورایی انگار این چون نقش عرفیشو توی اجتماع به عنوان یک همسر، به عنوان فرزند آور از دست داده، انگار خیلی شدید داره تلاش میکنه که این نقص یا این حالا چیزی که به عنوان نقص داره جامعه بهش تحمیل میکنه رو با خیلی حس وظیفه و حس انگار
رضایتی به همه
رضایت، نه اصلا بیشتر از اون جلب رضایت پدر توی حفظ و نگهداری این خونه اینو جبران بکنه. من نتونستم نقش همسر رو داشته باشم، بذار پس نقش فرزند رو در جلب رضایت پدر،
چون احساس میکنه در پیش رو چیزی برای چسبیدن نداره، به گذشته کاملا دائما میچسبه.
و در این زمینه یک دو تا بحث من اینجا میخواستم مطرح بکنم. یکیش همین تفاوت بستر فرهنگی که حالا ویرجینیا وولف اومده توی اون بستری که خودش بوده و خیلی الان هم برای ما ملموس و قابل درکه، در این حال اومده مطرح کرده این فضای شخصی رو داشتن، فضای خونه داشتن، استقلال رو داشتن،
عامل آزادی بخش،
عامل آزادی بخش، ولی در این حال توی یک فضای سنتی پدر سالارانه این میتونه همون محدود کردن زن به اون فضای اندرونی خانه و نگه داشتنش اونجا باشه. و این جمله‌ای که پدر میگه تا وقتی خانومی که خانه‌ای برای خانومی داشته باشه، و انگار باید تو این نقش رو داشته باشی با داشتن این خونه، نه که تو به عنوان یک آدمی که میتونه آزاد باشه، تصمیم بگیره و میتونه خلاقیت و این خلق کردن رو به جورهای دیگه‌ای بروز بده، نه فقط صرفا به عنوان نقش همسر و فرزند آوری و اینا، و این رو از دست میده و انگار این محدودش میکنه و نگهش میداره همونطوری که تو میگی. ولی در این حال همه چیز در این داستان دو پهلو و ایهام داره و اینجوری نمیتونیم بگیم که
دو تا نقش دارن.
همینطوری که در آخر عمرش این خانوم به پیری که میرسه و کمبود این نقش فرزند، چیزی که انکار کرده بود، سعی میکرد انکارش کنه در تمام این سالیان با این کارهای دیگه، با این نگرانی‌ها و این دغدغه‌های دیگه‌ای که داشت، ولی خیلی آخر عمر براش پررنگ میشه، این کمبود رو احساس میکنه که انگار من هیچ فرزندی ندارم، هیچ چیزی نیست. و این خونه ای هم که توشه، وقتی که همسرش میمیره، وقتی که اون گلبانو، اون خانومی که اکثر کارهای خونه رو انجام میداد، میمیره، اون خونه هم انگار به قُر زدن میفته، درد سرش زیاد میشه، ابراهیم پیر میشه، دیگه نمیتونه اون مسئولیت هایی که داشت و همش انجام بده، و انگار جای اون میدونه اون چرخه طبیعی این جوان شدن نیروی زندگی خانه انگار از بین رفته، همه دارن پیر میشن و به ناباروری و توی یک خشکسالی دائمی هستن. حالا این در مورد این خشکسالی هم من این صحبت رو ادامه بدم اگه اجازه بدی، ببخشید من دارم پر حرفی میکنم.
نه.
من این داستانا رو که میخونیم خیلی دوباره برگشتم به این کتاب هزار افسان بیضایی، هزار افسان کجاست، که ما این رو توی قسمت اول پادکستمون خیلی راجع بهش صحبت کردیم و بهش پرداختیم، و من خیلی کلن دوست داشتم که برگردم به این کتاب. و کلن این دوگانگی که اینجا توی این داستان میبینیم و هم این ناباروری و سترونی که این خانم خانه داره چیز میکنه، خیلی ریشه های عمیقی داره. و توی این کتاب میخوندم یه جا داره راجع به این آیین های کهن برای سال نو و تازه شدن سال و این فصل هایی که میگذره، اولا که خیلی جالبه توی خیلی دوران پیش از تاریخ، یه جورایی مثلا چند هزار سال قبل از اینکه تاریخ مکتوب خیلی وجود داشته باشه، مثلا میگه که ما نمیدونیم فصول چه جوری بوده، شاید یک نظریه اینه که مثلا میگه فقط یه فصل سرد بوده، فصل گرم، مثل الان این چهار فصلی که ما داریم اینجوری مدون نبوده. ولی چیزی که تو کهن‌ترین متون هندو ایرانی وجود داره، متن کهن‌ترین متن مقدس هندی ها رو به عنوان ریگ‌ودا نام میبره ازش، و کهن‌ترین متن مقدس ایرانیان رو به عنوان اوستا. یه توی جفت اینا آیین های تجدید سال نو و نو شدن سال و این چرخه طبیعت همیشه با جشن گرفتن پیروزی بر یک اژدهای خشکسالی. اژدهای خشکسالی چیه؟ اژدهایی که میومد توی شهرها راه آب رو میبست، میرفت توی کوه راه آب رو میبست، گاوهای شیرده رو میدزدید میبرد با خودش، و زنان جوان حالا شاه، وزیر یا اون حاکم اون منطقه رو میدزدید تا یک پهلوانی بیاد بره این اژدهای خشکسالی که بعد این کارو که میکرد آب بسته میشد، گاوهای شیرده رو میبرد، این زنان جوان رو میبرد، عملا باروری رو از جامعه می گرفت. و این پهلوانی که می اومد و اژدها رو از بین می برد و با باز شدن آب و برگردوندن گاوهای شیرده، معمولا با این زنان دزدیده شده هم پهلوان ازدواج می کرد و این چرخه دوباره چیز می شد تا خود اون پهلوان دوباره بشه شاه پیر و بعد یه اژدهای دیگه بیاد دختراشو بدزده. و این چقدر توی این حالت ذهنیت کلی این در کل بشریت که این حالت بوده، این باروری خب خیلی چیز عمیق و بزرگیه توی اصلا جامعه بشری رو داره پیش میبره، ولی در کل توی این جغرافیای خودمون هم چقدر این
شکل خیلی پررنگتری همچنان هم مونده. خیلی مهمه این که بارور باشن و چشم زن هم دیده میشه همیشه.
دقیقاً. و این باروری کمبودش خیلی احساس میشه.
آره. و این پررنگ بودن مسئله باروری و بارداری به خصوص در ذهن زنان، اینجا در ذهن خانم، یک مفهومی داره کرن هورنای روانکاو به عنوان عقده رحم که در برابر عقده اختگی فروید قرار میده. هورنای میگه که مردان به دلیل اینکه رحم ندارن، به دلیل اینکه نمیتونن با بدن خودشون چیزی تولید کنند، برای همین میرن دنبال تولیدات خارج از خودشون، تولیدات کارخانه ای، علمی یا هر چیزی، که البته خود این نظریه یک مدل نظریه سکسیستیه و الان هم دیگه از دور خارج شده، اما میشه در قالب این داستان این رو در خانم دید. خانم چون نمیتونه بار به هر دلیلی، به دلیل مشکل شازده یا به دلیل مشکل خودش بارور نمیشه، شروع میکنه هر سال به صورت یک رسمی در سبدهای، باید هم اینا سبدهای ترقبه باشه، نمیشه سبدهای پلاستیکی باشه، و با یک سری دستمالهای رنگی، بعدن در سوگ شازده با دستمالهای سیاهی خرمالو میفرسته خونه اقوام، یا بافتنی میبافه برای اقوام، برای خودش، برای شازده، تا سعی میکنه چیزی تولید بکنه. و اینجا باز با یکی دیگه از اون ایهام ها روبرو میشیم که درخت خرمالو در این حالی که از این نظری که الان گفتم یک جور جایگزین باروریه برای خانم، وقتی که شازده میمیره تابوتش میگیره به گوشه یکی از این شاخه‌ها و یک خرمالوی کال میفته به زمین، و اون خرمالوی کال انگار یک به صورت استعاری یک نمادی از اون حسرت این هاست برای اینکه ما بارور نشدیم، کال موند انگار رابطه ما. و خانه هم که خب همون ایهام رو همیشه داره، کلن خانم تمام اخبارش رو از شازده میگیره، از ابراهیم میگیره، از دوستش ملوک خانم وزیری میگیره، از قیمتها هیچ خبری نداره، وقتی بیرون میره شوکه میشه، خونه انگار براش یک حبابی درست میکنه که این تمام مدت در اونجاست. ولی اینجا مقایسهش با ملوک خانم دوستش مقایسه جالبی میتونه باشه. ملوک خانم یک آدمی همسن خانم تقریبا، ولی آدمیه که به گذشته خودش رو وصل نمیکنه. شاید یکی از دلایلش اینه که فرزند داره، یک پسری داره، یک دختری داره که البته دخترش فوت میکنه، ولی ملوک خانم با زمان پیش میره، خونش رو میفروشه، بعد یک مدت یک آپارتمانی میگیره، یک جای کوچکتری زندگی میکنه، روابط اجتماعی داره، وقتی که دارن به مشهد میرن با خانم با بقیه ارتباط داره، در حالی که خانم کاملا به گذشته خودش رو ربط وصل کرده و مقید کرده، اما ملوک خانم خودش رو مقید نکرده، در به سمت آینده داره حرکت میکنه،
در واقع به نوعی در اون چرخه طبیعی توش انگار در جریانه، و پسرش باعث میشه که بره یه آپارتمان نزدیک پسرش داشته باشه. این ولی این خانم انگار این نقص رو همچنان داره و اون چرخه معیوب شده توی زندگیش. و در این حال همین چیزی که تو گفتی خیلی از جامعه بیرون هم چیز میشه دیگه، خیلی جدا افتاده و حتی در مراحل مختلف زندگیشون، مراحل انقلاب 57 اتفاق میفته، شازده میاد راجبه یه سری مسائل براش حرف میزنه و خانم اینجوری که نمیفهمه اصلا، انگار در جریان نیست. مثلا یه جایی میگه شازده بعد از انقلاب همش تو خونه است با یک رادیو دم گوشش، نمیفهمید اصلا یه چیزه به این کوچیکی چطور همه این طول موج‌ها رو می، اصلا از تکنولوژی عقب. و بعد جنگ که میشه باز موشک بارون داره میشه، این حاضر نیست از خونه بره. و میدونی انگار یک عدم ارتباطی هم بین شازده و خانم هم شکل میگیره که شازده اینجوری با اینا یه موش آجره، تو چرا چسبیدی به این؟ و انگار برای اینکه اون نقص خودش رو بخواد یک جوری جبران بکنه چسبیده به این خونه، و این شده براش یک همچین چیزی دیگه.
و اینجا یک نقش استاری دیگه که وجود داره، پیچکان، که پدرش چارگوشه خونه پیچک میکاره، انگار یک نمادی از گرفتار کردن اینه. این پیچکان اونقدر بزرگ میشن که دیوارها رو میگیرن که به این خونه همسایگان میگن خانه سبز، که از بیرون خانه سبزه ولی از درون یک زندان سبزه برای خانم. ولی ملوک خانم در نهایت با همین در گذشته نبودنش انگار خانم رو هم کم کم هل میده به سمت به آینده رفتن، یک جوری انگار راحت تر میکنه کار رو براش، رازیش میکنه مستأجر بیاره، رازیش میکنه یک سفر مشهد با هم دیگه برن.
در کل این خود یک بخشی از این اینه که ملوک خانوم رازیش میکنه، یک بخشیش همون کمبودهایی که خودش احساس میکنه، بالاخره دیگه میفهمه که باید یک چیز، راضی نمیشه از خونه بره، راضی میشه یک مستأجر بیاره. و و کم کم اون مستأجر یک خلایی رو تو زندگیش پر میکنه براش، اون تنهایی رو یه جوری براش پر میکنه و بعد دوستای مستأجر که میان توی حیات انگار این تازه میفهمه که چه کمبودی داشته و میگه کاش این بچه من بود، کاش این دختر من بود. انگار تازه میفهمه که یک نقصی که داشته و سعی میکرده اینو به جور دیگه‌ای جبران بکنه، اینجا داره براش کم کم با یک نقشه و حضور این مستأجر پر میشه یا یک جورهایی کم کم ارضا میشه اون نیازش. ولی در این حال چیزم هست دیگه، یعنی این بچه خودش نیست، فرزند خودش نیست و همش نگران اینه که خب اینو از دست بده، این بره. و این کجا نمود پیدا میکنه؟ اونجایی که این مستأجره یک دوست دختری رو کم کم وارد زندگیش میشه و میاد به زندگیش و این خانم هم اصلا خیلی خوشش نمیاد ازش. و اینجا باز هم برمیگردیم به همون بحث اقتصاد کلمه و مهارت این زویا پیرزاد توی انتقال دادن این احساسات. با این درخت خرمالو چندین نماد مختلف میتونه در این داستان باشه و یکی از نمادها اینه که اصلا با چند تا کلمه ساده نشون میده که ما علاقه پیدا میکنیم به این کاراکتر، به اون کاراکتر. مثلا با ابراز علاقه مستأجر به خرمالو ما خوشمون میاد از مستأجر، یا عدم علاقه اون دوست دختر مستأجر که میگه خرمالو گسه، دوست ندارم، و به همین راحتی باعث میشه که ما میفهمیم خانوم خوشش نمیاد، ما خودمون خوشمون نمیاد. یه چیز جالب دیگه که بود، یک جایی از داستان این مستأجر با دوست دخترش انگار رابطهشون شکراب میشه، دختره میاد میره و میزنه اون سبدای خرمالو رو میندازه و مستأجر چند روز دو هفته خودشو پایین حبس میکنه. اصلا به ما چیزی نمیگه که دعوای اینا سر چی بوده، اصلا مشکل کی بوده، تقصیر کار کی بوده. ولی برای من اینجوری بودش که من اینجوری بودم که طرفدار مستأجره بودم. چرا؟ چون که میدونستم اون انگار یک ذهنیت بدی نسبت به اون دوست دختره پیدا کرده بودم به خاطر تمام این چیزهای کوچیکی که
به خاطر این دلبستگی که برای خواننده هم به خانه ایجاد میشه.
اینجوری بودم که خب پس حتما حق با اینه، ولی در واقع تو هیچی نمیدونی، شاید اصلا این مشکل داشته که باعث شده اون اتفاق بیفته و اون دعوا بینشون شکل بگیره. ولی در این حال من همش اینجوری بودم که حسم این بودش که همراه با خانوم همدل بودم با مستأجر و اینکه آخه تنها شد و این دختره رفت و چقدر. و حتی خانوم اون دختر رو نمیتونه به عنوان بچه خودش قبول کنه. چرا؟ چون وقتی که دارن بقیه کمک میکنن پا میندازه رو پا و این میدونی اختلاف نسل بین اینا رو هم اینجوری نشون میده که چقدر اینا دیدگاه متفاوتی دارن. اصلا اون دختره براش ارزش نیستش که بیاد تو جمع کردن میز کمک بکنه، کاملا ارزش‌های جدید و دیدگاه و رویکرد جدیدی داره نسبت به زندگی و این خانم اصلا نمیتونه درک کنه و بپذیره و برای همین پس میخواد بزنه اونو.
و این خانم هم مثل ملوک خانم انگار یک نقش کمک کردن به خانم داره برای اینکه بالاخره از این خونه دل بکنه. خانم یه دفعه روبرو داره میشه انگار با یک نسل جوانی که دیگه مثل این ارزش‌های این رو نداره، دیگه از اون آب نمایه توی زیرزمین خوشش نمیاد برخلاف مستأجر. خرمالو رو میگه گسه، من خرمالو اصلا دوست ندارم. گسه.
و کلن این نقش دوگانه زنان و کلن زنان دوتایی توی این داستان ها خیلی پررنگه. هم توی رابطه لیلا و رویا میبینیم اینو و هم توی رابطه خانوم با مثلا ملوک خانوم. اینجا یک حالت یک فویلی هست، یک نقطه مقابلی برای اینا هستن که اینا رو مجبور میکنن یک کارایی رو بکنن، یک محدودیتایی رو ازش عبور بکنن. حالا یه جاهایی ممکنه مثبت باشه، یه جاهایی ممکنه منفی باشه. و چیز جالب دیگه‌ای که من باز بخوام برگردم به این کتاب هزار افسانه بیزایی اینه که اونم توی این افسانه ها و اسطوره های کهنی که حالا یکیش راجبه همون نو شدن سال و اینا بود که اژدهای خشکسالی و ناباروری میاد زنان رو میدزده، معمولا این زنا دوتایی هن و خیلی بعضی مواقع کاربردهای دوگانه‌ای دارن و میاد این نقشه این زنان رو که معمولا اون پهلوانی که میاد اژدها رو شکست میده با اینا ازدواج میکنه و فرزند میاره و اون چرخه ادامه پیدا میکنه، نقش اینا رو توی باستابش توی یک سری از این ایزد بانوانی که توی فرهنگ قدیمی و سنت‌ها و باورهای مذهبی قدیمی ایرانی وجود دارن پیدا میکنه و مهمترینشون خب ایزد بانو اناهیتاست که خیلی نقش مهمی داشته. و یه چیز جالبی که میگه در عین اینکه به عنوان یک دوشیزه شناخته میشه آناهیتا، ولی تسهیلگر باروری و حامی ابرهای بارانزا و باروری و حتی تسهیلگر زایمان زنان شناخته میشه. و این نقش رو اینجا یه جورایی انگار این خانم خونه هم با این خرمالوهایی که پیشکش میفرسته پیدا میکنه، با اینکه خودش حالا دوشیزه نیست ولی ناباروره، حالا یا خودش یا شازده برها اینا نتونستن فرزند آوری بکنن، ولی اون خرمالوهایی که میفرسته توی در همسایه و فامیل و آشنا، انگار این مطرح میشه که میگن آره فلانی این خرمالو رو که خورد تونست بچه دار بشه، یا فلانی اینو خورد شفا پیدا کرد. و از اون طرف میگن خب چرا خودش پس بچه دار نمیشه، که بهش میگن خب آره
چاقو دستش نمیبره.
ولی این دوگانگی باز اینجا خیلی جالبه برای من، توی این پیدا کردم در این دوشیزگی که تسهیلگر باروری و زایمان و زایش بقیه میشه، و این خانومی همچین نقشی پیدا میکنه. و این کلن نقش دوتایی زنها، زنانی که در کنار هم هستن، معمولاً یکی توی این داستان هزار افسانه کهن هم همینه، این دوتا زنی که حالا توی اوستا سنگ هبک و ارنبک، این دوتا زن که اسیر اون آژیدهاک میشن که افعی یا همون اژدهای خوشسالی، یکیشون
دیگه زحاک هم هست.
آره آره، حالا اسمای مختلفی داره، یکیش اینه توی اون اسطوره اوستایی. اینا هم همینجوری یکیشون میره حالت همخوابه میشه و بچه میاره از اون، ولی یکیشون انگار در کنار اون میمونه و کمکش میکنه و انگار این دوتا در کنار همن که نقشاشون شکل میگیره. و توی این دوتا داستان هم این نقش دوگانه زنان و دوتا زنی که کنار هم هستن خیلی
پرمعنی در هر داستان مشخصه. بله
آره.
ولی تو این روندی که حالا به نظر میرسه خانم داره دل میبره از خونه، این هیچ وقت مستقیم اشاره نمیشه، دقیقاً در ایهام کلمات ما اینها رو میبینیم. یک خوابی خانم میبینه که مثل اون خوابی که لیلا میبینه نقش مهمی در داستان داره. خواب میبینه که شازده نشسته، این بعد از مرگ شازده است، و حالا شازده در یک مرحله به خاطر اینکه ظاهرا نشانهای نظامی داشته و اینها، احتمالا در دوره انقلاب اینها رو میاد و پنهان میکنن زیر یک گل سرخی، چون باید پنهان کنه کسی پیدا نکنه. خواب میبینه که شازده نشسته روی تختی در حیات و خرمالو دستشه و این نشانها دستشه. خب از یه طرف از بیرون از دید مای خواننده این میتونه این نشان این معنای استعاری رو داشته باشه که خانم در این خواب میبینه که این خرمالوها که همیشه براش مهم بوده، نشانی از باروری براش بوده، یک نشانی از این خانه‌ای بوده که برای خودش بوده و اینها، و اون نشانهایی که انگار این یک جوری دستاوردهای خودش هم میدونسته در نهایت در دستان شازده است. یعنی در نهایت خانم گرفتار پدر سالاری هست، در نهایت همچنان نتونسته انگار خونه اون نقش استقلال دهی رو دقیقا نداشته براش. و بعد بیدار میشه و تصمیم میگیره که این نشانها رو در بیاره از زیر خاک، و هر چقدر میگرده زیر تمام بوته ها رو میگرده پیدا نمیکنه، تنها جایی که میمونه درخت خرمالوه که اونم میگه مطمئنم اونجا نیست و نمیکنه. ولی انگار نبودن این نشان ها، محو شدن یک چیزی از گذشتش، یک کمکی میکنه بهش که خب دیگه باید من ببرم. از اون طرف اون دوست دختر مستاجرشه، احتمال اینکه اصلا مستاجرش ترک کنه خونه رو این وجود داره. و بعد میره مشهد با ملوک خانم وزیری، همسایه‌اش میره مشهد، ولی اونجا هم ما میبینیم که در تمام این مسیر انگار یک دوگانگی داره. وقتی میخواد از خونه بیاد بیرون نگران درخت خرمالوشه، به مستاجر میگه حتما آب بده، توی راه حاضر نیست با مسافرهای دیگه صحبت کنه،
حتما یادت نره اینو آب بدی، ولی بعدم سریع احساس شرم میکنه که من چرا اینو.
آره انگار دیگه به دوگانگیه انگار در ذهنش کم کم شکل گرفته. وقتی میره مشهد از اینکه تو مسافرخونه است براش ناآشناست، چون قبلا خونه خیشان دورش میمونده، و حالا میره پیش امام رضا و نمیدونه چی میخواد. در حقیقت میدونه ولی احساس گناه میکنه. هیچ وقت به ما گفته نمیشه در داستان که این چی میخواسته که احساس گناه میکنه، ولی به نظر میرسه این احساس گناهش از اینه که میخواد از پدرش به صورت استعاری از اون خونه ببره، میخواد مثل ملوک خانم وزیری یک آپارتمانی بگیره، و اصلا میلش اینه که دیگه این اتفاق بیفته و بتونه خارج بشه. برای همین وقتی که برمیگرده خونه و اینجا باز خونه یک آینه ای از حال اینه، خونه میبینه دیوارا نشست کرده، سقف ترک خورده، چمدونش رو باز نمیکنه، لباسهاش رو عوض نمیکنه، میشینه، مستاجر میاد پیشش و چارقدش رو میپیچه دور انگشتش. مستاجر بیرون رو نگاه میکنه، میگه به نظرم وقت چیدن خرمالوست و این چارقد رو باز میکنه. حالا ما دقیقا نمیدونیم اینجا آرزوش برآورده شده یا آرزوش ناکام مونده.
ناگفته ها کلا خیلی زیاده.
آره.
مثلا همین آخرش برای مستاجر زعفرون آورده از مشهد و میگه برای آشپزخانه خانه جدید، و ما نمیفهمیم خانه جدید این طبقه بالاست که میخواست برای اینو آماده کنه یا اینکه اصلا اینا میخوان برن از اونجا.
یعنی ما ما هم همزمان با این کاراکتر تون دوگانه گیر میکنیم که خونه باید ترک بشه نشه، چه اتفاقی باید بیفته.
خیلی از این چیزایی که تو مثال زدی به نظر من خیلی نماد گسست این از واقعیت و جامعه‌ای که توش داره زندگی میکنه. همون نشانهایی که میگی میگرده دنبالش رو پیدا نمیکنه، برای من همینه. ببین اونجا که شازده هی میخواد توضیح بده براش که بابا جا اینا خطرناکه، الان انقلاب شده، اینا رو ما باید رد کنیم بره، ممکنه فرما خطر ایجاد بکنه، این نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه. آخر تنها جوری که راضی میشه انگار یه مصالحه، یک جایی که میگه خب حالا اینا رو ننداز دور، بیا چالش بکنیم. شازده هم آخر میگه باشه بیا چال بکنیم. من نظرم اینه که این گسست این از واقعیت رو نشون میده که تو باید از یک سری چیزا بگذری، نمیتونی به هر قیمتی
باید گذشته رو رها کنی،
و انگار اینه که بعد شازده میاد اینا رو ور میداره و این نمیگه و میگه که بابا جان نمیشه، تو زیر موشک بارون نمیخوای اینجا بمونی، ولی باز انگار خیلی
گسست. کسی بخواد خونه رو بگرده زیر گلها رو هم میگرده، چون احتمالا خیلی مشخصه که همه چیز رو دفع کردن.
ولی انگار این راضی نمیشه و تنها جوری که راضی میشه اینه که نه، یه جایی باشه که در دسترس من باشه بتونم برگردم بهش. و این که پیدا نمیکنه اینه که نه، واقعیت اینه که تو یه سری چیزها رو از دست میدی و میگذره و دیگه نمیتونی بهشون دست بندازی و نگهشون داری.
یک درون مایه خیلی پررنگ هر دوی این داستان ها در میانه خطوط همین شکاف جنسیتیه که وجود داره که باعث دردسر شده. ما از یک طرف نمیتونیم انگار گذشتمون رو کامل بندازیم دور، به هر حال ما پرورش یافته همین جامعه، این پدر و مادران ما هم پرورش یافته همین جامعه بودن، از یک طرف دیگه نیاز به دور انداختنشون رو حس میکنیم، متوجه هستیم که این خانه یک جور زندان شده برای ما،
در حال خراب شدنه
و در حال خراب شدن هم هست. آره، اگر بمونیم اینجا صرفا در یک خاطره‌ای که یک زمانی شاید برامون رنگ داشته قرار خودمون رو زندانی کردیم و دیگه نه اون رنگ مونده نه اصلا از ابتدا احتمالاً اون رنگ رو داشته. یک خانمی به نام چیماماندا انگوزی آدیچیه، خانم نیجریه‌ای، یک کتابی داره که ترجمه هم شده، حالا ما در کانالمون در قالب ارجاعات میذاریم لینک برای تهیه‌اش رو. کتاب مینویسه به اسم همه ما باید فمینیست باشیم و در این کتاب توضیح میده ابتدا که دیدگاه‌های منفی که راجع به فمینیسم وجود داره، اون برداشت‌های غلطی که وجود داره و فکر میکنن که فمینیسم به معنای اینه که حتما باید همه جا زنان بر سر کار باشن، بایستی در حقیقت انگار یک چوب برعکس کردن سیستم عرفی الان، صرفا جای زن و مرد رو عوض کنیم. راجع به اینها صحبت میکنه و اینکه نه فمینیسم دنبال برابریه، دنبال اینه که تبعیض ها برطرف بشه، حالا چه بین زن و مرد چه از اون طرف دیگه اقلیت های جنسیتی که وجود دارن و نادیده گرفته میشن و سرکوب میشن. به نظر ما این کتاب خوبیه، ترجمه هم شده، کتاب خوبیه برای آشنایی، به نظرمون خوبه اگر که بخونیدش.